شنونده بخش خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا هستید. در ساعت 22 شنبه 24 مرداد ماه 1405 15 اوت 2026 میلادی داره میره که یک روز دیگر هم به ساعت‌های پایانی خودش برسه، روزی که در اون از بن‌بست بر سر تنگه هرمز و ادامه فشارهای اقتصادی بر ایران تا پنجمین سال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان خبرها همچنان با زندگی روزمره میلیون‌ها انسان گره خورده. من رویا کریمی‌مشت به همه شما که در ایران و در گوشه کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود تا مهمترین رویدادهای امروز رو با هم مرور کنیم. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم نسیم افشار که در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه گفت ایران و عمان بر سر نقشه جدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به توافق رسیدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز مذاکرات با عمان را فنی و تخصصی خواند و گفت دو کشور در حال تعیین مسیرهای جدید برای عبور کشتی‌ها هستند. عباس عراقچی در این حال تاکید کرد توافق بر سر مسیر کشتیرانی به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و بازگشایی آن را مشروط به تحقق شرایطی از سوی آمریکا دانست، اما جزئیات این شرایط را اعلام نکرد. او همچنین گفت تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با واشنگتن نگرفته و تبادل پیام از طریق قطر و پاکستان به معنای مذاکره نیست. او همچنین وجود آتش‌بس 60 روزه را رد کرد و گفت تفاهم اسلام‌آباد درباره خاتمه جنگ و مهلت 60 روزه مذاکرات بود، نه آتش‌بس قابل تمدید. و در خبر دیگر، ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد علی سمیر حاج حسن فرمانده یک گردان در یگان نخبه رضوان حزب الله در حمله هوایی به منطقه انصار در جنوب لبنان کشته شده است. ارتش اسرائیل گفته که این حمله در واکنش به اقدام حزب الله علیه نیروهایش انجام شد. حمله‌ای که به گفته ارتش اسرائیل 3 سرباز این کشور را به شدت زخمی کرد و به همین منظور آنها مقر فرماندهی یگان رضوان را هدف قرار دادند. در این حمله چند عضو حزب الله نیز کشته شدند. یگان رضوان از مهمترین نیروهای رزمی حزب الله و مسئول عملیات‌های ویژه این گروه است. در همین راستا وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد حمله به منطقه انصار 7 کشته از جمله 3 کودک و 2 زن بر جای گذاشت. اسرائیل کشته شدن غیر نظامیان را تایید کرده اما گفته است آنها هدف حمله نبودند. حزب الله از مهمترین متحدان جمهوری اسلامی در منطقه است و سالها از حمایت مالی و نظامی تهران برخوردار بود. و در خبری دیگر، کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ایران مدعی شد 3 خلبان ایرانی که در جریان جنگ اخیر در سرنگونی 2 جنگنده سوخو 24 در قطر اجکت کرده بودند اسیر شدند. این کمیته همچنین مدعی شد که با گذشت 6 ماه دولت قطر اجازه دیدار، مصاحبه و تماس تلفنی به جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان با خانواده‌هایشان و مسئولان ایرانی را نمی‌دهد. پیشتر اعلام شده بود پیکره یک خلبان دیگر ایران به نام مجید کاظمی که در جریان حمله به قطر کشته شده بود به ایران بازگردانده شده است. حالا محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح با استناد به کنوانسیون 3 ژنو خواستار دیدار هرچه سریعتر نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ با این 3 خلبان شده است. دولت قطر تا کنون به این ادعا واکنشی نشان نداده. و در خبری دیگر، رئیس بندر مخا در کرانه دریای سرخ در غرب یمن روز شنبه اعلام کرد فعالیت‌های تجاری و دریایی این بندر در پی حملات موشکی حوثی‌ها متوقف شده است. عبدالملک شرابی گفت طی روزهای اخیر بیش از 25 موشک به این بندر در ساحل دریای سرخ اصابت کرده و 7 تن شامل 4 نیروی امنیتی و 3 کارمند بندر کشته شدند. به گفته او حملات او حدود 16 میلیون دلار خسارت وارد کرده و توقف فعالیت این بندر نیز 1300 کارگر را از درآمد محروم کرده است. این حملات در پی تشدید دوباره درگیری‌ها در یمن صورت گرفته.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که میتونید جزئیات بیشتر اونها رو بر روی وبسایت رادیو فردا هم مطالعه کنید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
در ادامه بخش خبری 22 رادیو فردا خوش آمد میگم به شما که همین حالا به جمع شنوندگان ما پیوستید. در 55 دقیقه پیش رو همراه ما بمونید تا با هم نگاهی کنیم به مهمترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان. اما حالا به پرونده‌ای می‌پردازیم که هفته هاست همزمان در سه جبهه جریان داره: میدان نظامی، میز مذاکره و آب‌های تنگه هرمز. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران رو به یک دیوار فولادی تشبیه کرده، مقامات ایرانی هم مدعی تسلط بر تنگه هستند و تاکید دارند که این آبراه تا پذیرش شروط تهران باز نخواهد شد. این مواضع تند دو طرف بار دیگر چشم‌انداز پایان درگیری در منطقه را با ابهام روبرو کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین اظهارات خود درباره جنگ با ایران، تنگه هرمز را موضوعی مربوط به ایالات متحده خواند و گفت پس از پایان آنچه شکست دادن ایران نامید، قصد دارد این آبراه را قلمرو ایالات متحده اعلام کند. آقای ترامپ همچنین گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و افزود محاصره دریایی بنادر ایران که آن را دیوار فولادی توصیف کرد، هر روز صدها میلیون دلار به تهران زیان می‌زند. او هشدار داد در صورت حمله ایران، آمریکا صد برابر محکم‌تر پاسخ خواهد داد و تاکید کرد که هدف اصلی عملیات نظامی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. در مقابل، کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران در واکنش به این اظهارات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تنگه هرمز ایرانی بوده، هست و خواهد بود. او افزود باز یا بسته بودن این آبراه به تصمیم ایران بستگی دارد و تهران تا تحقق شرایط مورد نظرش به اعمال محاصره ادامه خواهد داد. از سوی دیگر، به گزارش خبر آنلاین، مهدی محمدی مشاور راهبردی محمد باقر قالیباف، رئیس هیئت مذاکره کننده و رئیس مجلس شورای اسلامی، در جدیدترین تحلیل خود از جنگ و آتش‌بس بین ایران و آمریکا ادعا کرد که جمهوری اسلامی عمدن جنگ را طولانی کرده است. وی در توضیح این ادعا کاهش یافتن مهمات ارتش آمریکا را مطرح کرد. به گفته وی آمریکا فکر نمی کرد جنگ طولانی شود و از مرزهای ایران فراتر برود، به طوری که 18 کشور را درگیر خودش کند. این در حالی است که پیت هکست وزیر دفاع آمریکا گفته است نیروی دریایی این کشور توان ادامه نامحدود محاصره دریایی ایران را دارد. به گفته سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده، از آغاز دور جدید این محاصره مسیر 62 کشتی تجاری تغییر داده شده، 3 کشتی از کار انداخته شده و 2 کشتی نیز متوقف و بازرسی شده اند. همزمان سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از اعمال اقدامات اقتصادی بی سابقه علیه ایران از هفته جاری خبر داده و گفته است واشنگتن به دنبال ایجاد نوعی انزوای اقتصادی است که به گفته او جهان تاکنون شاهد آن نبوده است.
We are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country.
تنگه هرمز در این میان البته همچنان یکی از مهمترین نقاط تنش است. حدود 1/5 محموله‌های نفت و گاز طبیعی و مایع جهان معمولاً از این آبراه عبور می‌کند، ولی بر اساس داده‌های کپلر، مؤسسه‌ای که حرکت کشتی‌ها را دنبال می‌کند، روز پنجشنبه تنها 9 کشتی از تنگه عبور کردند، در حالی که پیش از جنگ شمار عبور روزانه بیش از 100 کشتی بود. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا نگرفته است. او گفت پیام‌هایی که از طریق قطر و پاکستان میان دو طرف رد و بدل می‌شود به معنای آغاز مذاکره نیست. آقای عراقچی همچنین افزود گفتگوهای ایران و عمان درباره تعیین مسیرهای دریایی در تنگه هرمز فنی و تخصصی است و نباید با تصمیم درباره بازگشایی تنگه یکی دانسته شود. به گفته او بازگشایی تنگه هرمز به تحقق شرایطی از سوی آمریکا بستگی دارد که جزئیات آن اعلام نشده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین گزارش‌ها درباره وجود آتش‌بس 60 روزه را رد کرد و گفت آنچه در تفاهم اسلام‌آباد مطرح شده بود مهلتی برای مذاکره درباره توافق نهایی بوده، نه آتش‌بسی که اکنون نیاز به تمدید داشته باشد. در مجموع در حالی که واشنگتن از تشدید فشارهای نظامی و اقتصادی سخن می‌گوید، تهران نیز بر ادامه محدودیت‌های دریایی و شروط خود برای بازگشایی تنگه هرمز تاکید دارد و هنوز نشانه‌ای از آغاز رسمی مذاکرات مستقیم میان دو طرف دیده نمی‌شود.
اونچه که در گزارش همکارم شاهین بشیری شنیدیم شرح آخرین اخبار بود، اما ورای مواضع علنی تهران و واشنگتن پرسش مهمتری وجود داره. این بمبست تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه بدون اینکه دوباره به رویارویی گسترده تری منجر بشه؟ تهران رفع محاصره بنادر و محدودیت‌های نفتی رو پیش شرط هر گام بعدی میدونه و واشنگتن هم بر عبور امن و آزاد کشتی‌ها از هرمز تاکید داره، وضعیتی که هم بر معیشت و اقتصاد ایران سایه انداخته و هم نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی و احتمال گسترش تنش در منطقه رو بالا برده. همکارم رضا جمالی ارزیابی مرساد بورژردی استاد روابط بین‌الملل در آمریکا رو در همین زمینه جویا شده.
به نظر من ما به یک مرحله رسیدیم که دو طرف فکر میکنم که این درک رو دارن که جنگ به شکل حملات نظامی لزوماً راه به جایی نخواهد برد. مسئله سر شیوه فشار آوردن به یکدیگر هست از لحاظ اقتصادی. ایران با همین حملات پراکنده‌ای که به تنگه هرمز میکنه، تهدیدهایی که میکنه که خب میبینیم سبب شده که واقعا تعداد کشتی هایی که میتونن از تنگه عبور بکنن به شدت پایین اومده. سایت CNN یک گزارش جالبی امروز راجع به مسئله چاپ کرده بود که چقدر نشون میده در زمانی که جنگ شروع شده رفت و آمد کشتی ها چقدر در این تنگه هرمز محدود شده. از این بابت از سوی دیگه هم ما این رو داریم که سخنان وزیر خزانه داری امریکا رو داریم راجع به فشار آوردن اقتصادی به ایران و صحبتایی که خود آقای ترامپ هم کرد راجع به اینکه خلاصه لحاظ اقتصادی به زانو درشون خواهیم آورد، که خب نشون میده که اون خطر مسئله جنگ رو، حملات نظامی رو به نظر میاد داره کم رنگ‌تر میشه. حالا مسئله در این وسط این هست که دو طرف چقدر توان تحمل این فشار اقتصادی رو دارن. خب میدونیم که در ایران واقعا مسئله گرانی داره برای مردم عادی بیداد میکنه، تورم بسیار بالایی هست. حرفایی که امروز آقای پزشکیان خودشون زده بودن راجع به اینکه خب ما درآمد نفتی تقریبا نداریم به خاطر این محاصره دریایی که امریکا داره، و خب بخش دیگری که از عایدات دولت هست مسئله مالیاتی هست که بر کارخانه ها و مردم و غیره اعمال میکنن و همچنین صادرات غیر نفتی. حالا مسئله این خواهد بود که بالا بردن مالیات هم میتونه قوز بالا قوز بشه و سبب ساز شکل گرفتن جنبش های اعتراضی دیگری سر مسائل اقتصادی. شاید به همین بابت هم هست که میبینیم که مثلا یک فردی با اون سابقه منفی مانند آقای حسین طائب رو دوباره رئیس سازمان بسیج سپاه میکنن که آماده باشن اگر یه چنین اتفاقی افتاد بخوان با اون مسئله سر بکنن.
آقای بروجردی، از محدودیت‌ها در تنگه هرمز گفتید، از محاصره دریایی آمریکا گفتید، اشاره‌ای هم داشتید به گرانی‌ها در داخل ایران. آیا واقعاً تصمیم‌گیران اصلی نظام جمهوری اسلامی به هزینه‌های این شرایط برای کشور آگاه هستند؟ یعنی این پرسش مطرح میشه که چه نوع هزینه فایده‌ای در این زمینه صورت گرفته؟ آیا اصلاً صورت گرفته؟
متاسفانه نه، من فکر میکنم که ما الان با یه موقعیت روبرو هستیم که این جناح تندرو که فکر میکنه که باید این جنگ رو ادامه بده برای امتیازگیری هرچه بیشتر، دارن با این فرمان حرکت میکنن و میبینیم که مثلا صحبت از این هست که خب قیمت بنزین رو بالا ببرن. یعنی شما فکر بکنین که اگر خرج مواد غذایی بالا میره، مالیات هم بخواد بالا بره و به علاوه قیمت بنزین هم بالا بره، خب این میتونه واقعا یک موقعیت انفجاری رو در جامعه ایجاد بکنه. ولی طبق معمول روال جمهوری اسلامی به نظر میاد که اقتصاد هنوز در مقابل سیاست باید زانو بزنه و اینها این اهداف کلانتر سیاسی هست که براشون مهمتر هست. متاسفانه این آمپول درد اقتصادی به جامعه اینها دریغ نمی کنن، چون فکر می کنن باید اون خواسته های دیگرشون برآورده بشه.
آقای بروجردی، در داخل ایران برخی جریان های سیاسی طولانی کردن جنگ با آمریکا رو به نوعی تعمدی می دونند، از جمله مهدی محمدی مشاور محمد باقر قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده ایران، این موضوع رو مطرح کرده. اگر واقعا طولانی کردن جنگ در دستور تصمیم گیران اصلی نظام جمهوری اسلامی باشه، در اینجا گذر زمان واقعا به نفع کدام یک از طرفای این درگیری است؟
ببینید، من فهم کنم شاید ایران داره یک اشتباه محاسباتی میکنه، به این معنی که فکر میکنن با آوردن این فشارها مثلا در انتخابات میان دوره‌ای حزب جمهوری خواه آقای ترامپ شکست میخوره. خب بسیار خب، حالا بگیریم که فرض بکنیم که اصلا این مسئله هم صورت بگیره که مثلا تا ماه نوامبر که قرار این انتخابات بشه، مسئله نیست که به نظر من تفاوت فاحشی لزوما در شیوه سیاست گذاری امریکا در قبال ایران به وجود نخواهد اومد. به هر حال آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور ابزار فراوانی داره، دستورهایی که میتونه بده، حکمایی که صادر بکنه در مقام رئیس جمهور و خلاصه دور بزنه کنگره رو در رابطه با مسائلی مانند ایران که تا به حالم کرده، رئیس جمهورهای قبلی هم به هر حال این کار رو انجام دادن. بنابراین اگر حساب ایران برای ادامه جنگ روی این جور چیزهاست، به نظر من لزوماً میشه اشتباه محاسباتی باشه. بله، ادامه جنگ به هر حال به بالا رفتن قیمت نفت کمک میکنه و مشکلاتی برای ملوانهای امریکایی که مدت خدمتشون در اون دریا بالا رفته به وجود آورده، اینها هیچ کدوم قابل انکار نیست. ولی شما مثلا نگاه میکنین به بازار سهام امریکا و میبینین که بازار سهام داره به شاید به بهترین وجهی داره بالا میره و خیلی نگرانی های این جنگ ایران سبب نشده که مثلا طبقات بالادستی امریکا خیلی نگرانی عجیبی داشته باشن از این بابت که جنگ مثلا قیمت سهامشون رو در بازارها پایین آورده باشه.
آقای بروجردی، حالا برای عبور از این بن‌بست پرهزینه فعلی در مناقشه بین ایران و آمریکا، آیا تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میتونه همچنان مبنایی برای آغاز دوباره مذاکرات بین دو طرف باشه یا واقعا نیاز به یک تفاهم‌نامه دیگه با یک ساختار دیگه هست؟
من فهم می‌کنم کماکان مسائلی که در اون توافقنامه اسلام‌آباد مطرح شد میتونه هنوز هم بخشی از این توافق با دوام بین دو طرف باشه. البته بدون شک مجبور خواهند بود که زبان این توافقنامه رو به روز بکنن، شاید قطعی تر بشه، مشخص تر بشه. خیلی گنگ بوده در بسیاری مسائل، مانند همین اینکه چه کسی کنترل تنگه هرمز رو در دست خواهد داشت. تلاش های پاکستان و قطر و کشورهای دیگه هم در این رابطه به هر حال به نظر من لزوماً بی اثر نیست، میتونه دیر یا زود اینها هم به یک راه حل میانی برسن، با در نظر گرفتن همین که واقعا جنگ راه حلش نیست و نمیتونن هیچ کدوم از دو طرف شکست قطعی طرف دیگر رو رقم بزنن و به خواسته های حد اکثری خودشون برسن. حالا اینکه واقعا چقدر اون مواد توافق اولیه که به نظر من خیلی به نفع جمهوری اسلامی هم بود میتونه پاورجا بمونه یا نه، واقعا بستگی داره به این اتفاقاتی که در روزها و هفته های دیگه خواهد افتاد و بعد توان دیپلماتیک هر دو طرف برای مذاکره روی میز که قرار این توافق روش صورت بگیره.
نقطه نظرات مرساد بروجردی استاد روابط بین‌الملل در آمریکا رو شنیدید. اما هزینه کشمکش میان ایران و آمریکا فقط با تعداد کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز یا فاصله تهران و واشنگتن در مذاکرات سنجیده نمیشه. بخشی از صورتحساب جنگ و محاصره حالا مستقیما در اقتصاد ایران ظاهر شده. گرانی در ایران فقط حاصل نوسان بازار نیست. وقتی رئیس جمهور از کاهش درآمدهای نفتی، گران‌تر شدن مسیر واردات و کارخانه‌های بیرونق میگه، تصویر اقتصادی کشوری نمایان میشه که جنگ در اون از میدان نبرد عبور کرده و حالا هزینه‌اش رو در بازار، تولید و سفره مردم به رخ میکشه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
عموم مردم ایران در حالی با گرانی‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند که حالا مسعود پزشکیان، رئیس جمهور هم به گرانی افسار گسیخته، کاهش درآمدهای نفتی، دشوارتر شدن واردات و آسیب دیدن کارخانه‌ها اذعان دارد. مجموعه این فشارها و تحولات نشان می‌دهد جنگ از میدان درگیری فراتر رفته و حالا به طور مستقیم تجارت، تولید، درآمد دولت و قدرت خرید مردم را تحت تأثیر جدی قرار داده است. مسعود پزشکیان در یک نشست در تهران افزایش قیمت‌ها را به مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی ناشی از بحران موجود نسبت داده است. او گفته که کالاهایی که پیش از این از مسیرهای مستقیم به ایران می‌آمد، حالا ناچارند مسیرهای طولانی‌تری را بپیمایند و همین تغییر مسیر هزینه تمام شده واردات را به شدت افزایش داده است. مسعود پزشکیان همچنین کاهش درآمدهای دولت را به افت فروش نفت مرتبط دانسته و گفته که ایران دیگر نمیتواند مثل گذشته نفت بفروشد. رئیس جمهور اسلامی ایران در عین حال از آسیب دیدن شماری از کارخانه ها خبر داده. واحدهایی که به گفته او دولت نه تنها دیگر نمیتواند از آنها مالیات بگیرد، بلکه برای ادامه فعالیتشان باید به آنها کمک مالی هم اختصاص دهد.
درآمدمون هم کم شده. نفت میفروختیم، حالا نمیتونیم بفروشیم. زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم. نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن. یعنی معضل ما چندین برابر شده.
اهمیت این اظهارات زمانی بیشتر می شود که اقتصاد ایران همچنان وابستگی قابل توجهی به درآمدهای نفتی دارد. کاهش فروش نفت به معنای کاهش منابع ارزی و محدودتر شدن توان دولت برای تأمین هزینه هایش است. در چنین شرایطی مشکل فقط کمتر فروختن نفت نیست. هزینه رساندن کالاها و مواد اولیه به داخل ایران هم با توجه به ادامه محاصره دریای ایران به شدت افزایش یافته. مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، پیشتر هشدار داده بود که انتقال زمینی کالاهای وارداتی از چین میتواند سالانه دست کم 18 میلیارد دلار هزینه اضافی به اقتصاد ایران تحمیل کند. به گفته او هزینه انتقال یک کانتینر از چین به ایران از مسیر دریایی 3000 دلار است، اما این رقم در مسیر زمینی به بیش از 12000 دلار میرسد. در مجموع فروش کمتر نفت، واردات گرانتر و آسیب دیدگی شدید بخش تولید سه ضلع فشاری هستند که در نهایت مردم ایران باید هزینه آن را بپردازند. این فشارها در شرایطی رخ می‌دهد که تورم سالانه در ایران به گفته مراجع و منابع رسمی به بیش از 65% رسیده است. اعتراف مسعود پزشکیان به گرانی افسار گسیخته، کاهش درآمد نفتی و افزایش هزینه ها تصویری از اقتصاد زخم خورده ایران است که نفسهایش دیگر به شماره افتاده است.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید که تصویری ارائه میداد از فشار موجود بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم. اما اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، اقتصاد ایران چه گزینه‌هایی برای دوام آوردن داره؟ عباس عراقچی کشورهای همسایه رو مهمترین ظرفیت اقتصادی ایران در شرایط تحریم معرفی کرده. اما یا تجارت زمینی و همکاری با همسایگان میتونه جای صادرات نفت و مسیرهای دریایی رو بگیره؟ این موضوعات رو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در میون گذاشتم.
با توجه به شرایط ما باید این پرسش رو تحلیل بکنیم. آیا ما تو شرایط جنگی هستیم یا نیستیم؟ آیا ما تو شرایطی هستیم که خاتمه جنگ و نزدیک شدن به صلح در چشمنداز هست یا خیر؟ یا حتی اگر جنگ ادامه پیدا بکنه و به یه صلحی مثلا توی یک بازه 6 ماهه 1 ساله برسیم، آیا باز این فضا برای بازاریابی نفت ایران یا فروشش به شرایط متعارف نزدیک میشه؟ خب اگر این متغیرها رو در نظر بگیریم، به نظر نمیاد که موقت باشه، برای اینکه موقت اونگاه گفته میشه که مثلا در یک بازه 6 ماهه یا 1 ساله اگر جنگ تمام بشه، صادرات و البته وصولی های ناشی از فروش نفت خام به سرعت مهیا بشه. ولی ما در این شرایطی که الان داریم صحبت میکنیم، این شرایط فراهم نیست. یعنی اگر فردا مقدماتی هم حاصل بشه و جنگ متوقف میشه، باز ماها طول میکشه برای اینکه ایران برگرده به بازار متعارف نفت و تحریم های ما بانکی، تحریم های نفتی منتفی بشه و درآمدی حاصل بشه که بتونه بودجه حاکمیت رو نجات بده. منتها نشانه هایی که وجود داره تایید نمی کنه این نگاه مثبت رو.
اما آقای علوی، شما میگید ماها شاید طول بکشه تا ایران برگرده به اون شرایطی که در واقع بتونه هزینه هاشو تامین بکنه. اقتصاد ایران تا چه مدتی میتونه همزمان کاهش درآمد نفتی، افزایش هزینه واردات، کسری بودجه و همینطور این تورم روزافزون رو تحمل کنه؟
این مفهوم فروپاشی موضوع مناقشه است بین آکادمیسیان ها، به این معنا که یه معنای دقیق وسیق و مورد اجماعی براش وجود نداره. موقعی گفته میشه فروپاشی که بند بندی اقتصاد کلن از هم بپاشه و تولید و عرضه کالا و خدمات کلن قطع بشه. منطور در شرایط فعلی میشه گفت که هنوز ایران با توجه به اون منابع بزرگی که داره، اما ظرفیت فیزیکی یا فرضاً ذخایر ارزی که هنوز در دسترسه، یا اون امکاناتی که برای دور زدن تحریما وجود داره، مثل فرضاً راه‌هایی که الان استفاده می‌کنن برای ورود و خروج کالا در شرایط معاصره اقتصادی بنادر ایران، هنوز به فروپاشی نزدیک نشده. منتها کی نزدیک میشه؟ این یک سوالی است که هیچ روش شناسی، هیچ متد، هیچ ابزاری برای اندازه‌گیریش نیست، برای اینکه این یک وضعیت ایستا نیست، یک وضعیتی است که دائما تغییر میکنه. تصور بکنیم اگر حاکمیت نتواند درآمدهای نفتیش رو تامین بکنه برای بودجه و اگر انسداد بنادر کامل باشه، یا اگر فرض بکنیم راه‌های ورود خروج کالا و البته ورود خروج وجوه و پول قطع بشه، هم از ارزهای دیجیتال یا فرضاً دلار یا یورو، اون موقع خب اقتصاد میره به طرف اینکه بخش‌هایی ازش ابتدا دچار فروپاشی بشه و بعد این فروپاشی به شکل تدریجی خواهد بود یا ناگهانی، باز نمیدانیم. منتها سیاست‌های حاکمیت هم اینجا نقش داره. ممکنه حاکمیت فرض بکنیم اعلان صلح بکنه، بخواد صلح بکنه، اون موقع اون فرایند متوقف میشه. بنابراین ما با فرایند پویایی روبرو هستیم، اما اینکه زمان تعیین کنیم براش به نظر نمیاد بشه زمانی تعیین کرد. منتها میشه گفت شرط ضرور فروپاشی اقتصادی اینه که انسداد کل بنادر ایران، انسداد راه‌های ورود و خروج کالا، پول، ارز، اهم از ارز فیزیکی یا ارز دیجیتال، و همچنین فرض بکنیم ممنوعیت پرواز در داخل ایران که به طوری که کل اقتصاد قفل بکنه. اون موقع است که ما نشانه های فروپاشی رو به این معنا که دیگه حکومت نمیتونه اون خدمات رو عرضه بکنه یا مؤسسات تولیدی یا توزیعی نمیتونن خدمات رو تولید بکنن، ابتداعا به شکل بخش هایی دیده میشه، مثل همین قطع برق یا فرضاً قطع آب یا اموری مثل اینا، که اینا نشانه های فروپاشی بخشیه. منتها این کامل نیست. در نتیجه میشه گفت ما در یک مقدماتی هستیم، در یک فرایندی هستیم که نشانه‌هایی دیده میشه، اما یه نشانه‌هایی هم درست مخالف اون نشون میده که حاکمیت قدرت مقاومت داره. حالا کدوم یک از این نشانه‌ها غالب میشه؟ دشواره بشه یک پاسخ کوتاه، صریح و البته قانع کننده بهش داد.
آقای عباس عراقچی گفته همسایگان ایران بزرگترین فرصت اقتصادی هستند. آیا واقعا تجارت زمینی با کشورهای منطقه میتونه جای مسیرهای دریایی و درآمد صادرات نفت رو بگیره؟
خب ما میدونیم که مسیر دریایی اولا موثرتره، در زمان کوتاه‌تر صورت میگیره، ارزان‌تره و البته مسیری است که تبدیل شده بود به یک روتین و یک فرهنگ. هیچ چیزی به طور فوری فوتی یا کوتاه مدت نمیتونه جایگزین اون بشه. بنابراین هر چند همسایه ها بخوان با طیب خاطر همکاری بکنن، این نوع معامله با اونها اولا گران تمام میشه، کما اینکه مقامات اتاق بازرگانی هم به این مسئله اقرار دارن که خیلی گران تمام میشه، به طوری که توجیه اقتصادی مبادله را از بین میبره. بجز این قضیه الان جاده هایی مثل جاده های ترکیه یا پاکستان نشون میده یک صف طولانی از کامیون ها هست که اینا نمیتونن به موقع برسن. بنابراین ریسک ها اینکه کالا نرسه یا اینکه بد برسه یا اینکه دیر بشه یا اینکه گران برسه بسیار بالاست و بنابراین تردید وجود داره که بتواند جایگزین مناسبی برای عبور و مرور دریایی باشد. و البته این اقدام نه مفید است نه سودآور است، بلکه تنها راهی است برای مقاومت حاکمیت برای اینکه دوام داشته باشه.
و البته شما از پیچیدگی های پیش بینی های اقتصادی صحبت کردید، اما اگر محاصره ایران ادامه پیدا بکنه کدوم بخش زودتر احتمالاً به نقطه بحرانی میرسه؟ تامین ارز و کالاهای اساسی یا تولید صنعتی یا حتی معیشت خانواده ها؟
خود در مورد حدیدهایی که شما اسم بردید همین الان مشکل وجود داره، یعنی هم بودجه دولت، هم تامین ارز، اقلام خوراکی، نهادهای دامی، نهادهای صنایع یا ماشینالات یا فرضاً مواد اولیه و واسطه و همچنین معیشت خانواده. منتها کدومش زودتر آسیب می‌بینه؟ به نظر میرسه ابتداءً تجارت خارجی که در واقع موتور رشد اقتصادی هر جامعه است، این از کار میفته و این تأثیر میذاره روی بودجه دولت، اون رو کسریش رو بیشتر میکنه، دولت مجبور میشه پول چاپ کنه، نقدینگی بدون پشتوانه روانه بازار بکنه و این به امواج تورمی میانجامه و خانوار قدرت خریدش از چیزی که الان هست بیشتر به اصطلاح کاسته میشه و در نتیجه باید انتظار داشت هم امواج بیکاری هم امواج روم و در کنار اون همچنین سقوط بیشتر ارزش ریال رو شاهد باشیم و این یک پدیده مرکبه، یعنی دارای اثرات همپوشانه است و موجب میشه که یک فرایندی است که خودش رو تقویت میکنه و از اون جهت که دولت ناکارآمده، فساد وجود داره، سوء مدیریت وجود داره، طبیعی است که سیاست‌های حاکم نمیتونه مؤثر باشه، چون اون چیزی که لازم است اینه که ابتدا می باعث منابع عظیم ارزی در اختیار دولت باشه یا حاکمیت باشه که نیست. یک سازمان دولت مؤثر باشه، کارآمد باشه که اینم نیست، و فقدان فساد باید باشه که اینم نیست. سرمایه اعتماد عمومی به دولت وجود نداره و البته کشورهای حاشیه ایران هم توجه داشته باشیم که اونها اینجوری نیست که بدون قید و شرط حاضر باشن همکاری کنن زیر فشارهای امریکا یا اینکه لابیگری امریکا یا اینکه با دادن امتیازاتی اونها هم در یه شرایطی متوقف میکنن همکاریاشون، درست مثل عراق که الان ما میبینیم با دشواری همکاریهایی رو با رژیم ایران انجام میده. بنابراین اون چیزی که میشه گفت اینه که ما با یه پدیده مرکبی روبرو هستیم که این فرایند خودفزاینده موجب میشه که هر کدام از این مواردی رو که شما گفتید دیگری رو تقویت میکنه و این تداوم پیدا میکنه و نمیشه جلویش رو گرفت با این شرایط فعلی.
نقطه نظرات احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد رو شنیدیم. اما شاید یکی از روشن‌ترین جاهایی که میشه فاصله بین سیاست‌های اقتصادی و واقعیت زندگی مردم رو دید، جاییه که قرار بوده حکومت به جوانان برای آغاز زندگیشون کمک کنه. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بیش از 1 میلیون نفر در ایران در صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری هستند. تسهیلاتی که قرار بود گرهی از مسیر تشکیل خانواده باز کنه، اما در سایه تورم، بحران مسکن و نااطمینانی شغلی برای بسیاری از جوانان به وعده دیررس و کم اثر تبدیل شده. بشنویم از همکارم رضا شکراللهی.
رئیس سازمان بازرسی کل ایران میگوید بیش از 1,100,000 نفر در ایران در انتظار دریافت وام ازدواج یا فرزندآوری هستند. ذبیح الله خداییان این وضعیت را غیر قابل پذیرش توصیف کرده است. او همچنین اعلام کرد به رغم گذشت بیش از 6 سال از پایان مهلت قانونی، حجم اموال مازاد در برخی بانک ها نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است. آقای خداییان روز شنبه 24 مرداد گفت 614,000 متقاضی در صف دریافت وام ازدواج و 515,000 متقاضی نیز در صف وام فرزندآوری قرار دارند. او افزود هرچند مبلغ این تسهیلات شاید بسیار بالا نباشد برای جوانانی که در آغاز زندگی هستند، اما یک کمک حیاتی محسوب می شود. وام ازدواج در سال 1405 برای هر یک از زوجین 300 میلیون تومان است، و اگر سن مرد کمتر از 25 و سن زن کمتر از 23 سال باشد، این مبلغ برای هر نفر به 350 میلیون تومان می رسد. انباشت متقاضیان وام ازدواج در حالی است که مبلغ این وام از سال 1403 تا کنون تغییری نکرده و سقف‌های 300 و 350 میلیون تومانی ثابت مانده است. ثابت ماندن مبلغ وام در شرایطی است که بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، سطح عمومی قیمت ها در تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه سال گذشته نزدیک به 88% افزایش یافته و نرخ تورم سالانه نیز به 66% رسیده است. بر این اساس اگر تنها تورم عمومی یک سال گذشته معیار قرار گیرد، می توان گفت قدرت خرید وام ازدواج نسبت به سال قبل حدود 47% کاهش یافته است و برای حفظ قدرت خرید یک وام 300 میلیون تومانی در تیر ماه پارسال، مبلغ آن در تیر ماه امسال باید حدود 564 میلیون تومان می بود. مبالغ وام فرزندآوری به مراتب کمتر است. این وام برای فرزند اول 44 میلیون تومان، فرزند دوم 88 میلیون، فرزند سوم 132 میلیون، فرزند چهارم 165 میلیون و فرزند پنجم و بیشتر 220 میلیون تومان تعیین شده است. صفهای طولانی انتظار برای این دو وام در شرایطی است که آمارهای رسمی از ادامه کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایران حکایت دارد. در سال 1404 حدود 431 هزار ازدواج در کشور ثبت شد که 8.8% کمتر از سال قبل بود. شمار ازدواج ها در ایران نسبت به اوج ثبت شده در سال 1389 که نزدیک به 892 هزار مورد بود تقریبا نصف شده است. شمار ولادت ها نیز در سال 1404 به حدود 892 هزار مورد رسید، در حالی که یک سال پیش از آن نزدیک به 980 هزار تولد ثبت شده بود. نرخ باروری کل نیز بنا به آمار رسمی از حدود 1.4 فرزند در سال 1403 به 1.3 فرزند در سال گذشته کاهش یافته است. مرضی وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، پیشتر گفته بود در یک پیمایش 75% جوانان شرایط اقتصادی را از عوامل مؤثر در تصمیم خود برای فرزندآوری دانستند. این در حالی است که سیاست افزایش جمعیت بیش از یک دهه یکی از سیاست‌های مورد تاکید علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی بود.
گزارش همکارم رضا شکراللهی رو شنیدید. اقتصاد بحران زده فقط بر درآمد امروز خانواده ها اثر نمیگذاره. سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش هم میتونه از اون تأثیر بگیره. اون هم در زمانی که رقابت علمی در منطقه و جهان هر سال فشرده تر میشه. تازه ترین رتبه بندی های جهانی از سقوط جایگاه دانشگاه های ایران و افزایش فاصله اونها با رقبای منطقه‌ای حکایت داره. در مقابل دانشگاه های چین با تقویت توان پژوهشی خودشون جای بیشتری در میان مراکز علمی برتر جهان باز کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
تازه ترین رتبه بندی جهانی از افزایش فاصله دانشگاه‌های ایران با مراکز علمی برتر جهان و حتی شماری از رقبای منطقه‌ای حکایت دارد. همزمان چین با سرمایه‌گذاری گسترده در پژوهش، حضور خود را در بالاترین لایه‌های آموزش عالی جهان تقویت کرده است. دو مسیر متفاوت که جایگاه دانشگاه در سیاست‌گذاری ملی را نشان می‌دهد.
در رتبه‌بندی جهانی QS از معتبرترین نظام‌های سنجش و ارزیابی دانشگاه‌های جهان که خرداد 1405 منتشر شد، دانشگاه تهران بالاترین دانشگاه ایران با 45 پله سقوط از جایگاه 322 به رتبه مشترک 367 رسیده است. دانشگاه صنعتی شریف نیز از رتبه 375 به 390 و دانشگاه صنعتی امیرکبیر از 456 به 483 سقوط کردند. در مجموع 11 دانشگاه ایرانی در این فهرست حضور دارند. بر اساس بررسی وبسایت خبر آنلاین، جایگاه همه آنها در مقایسه با سال گذشته پایین آمده است. این رتبه بندی دانشگاه‌ها را بر اساس شاخص‌های مانند اعتبار علمی، نظر کارفرمایان، میزان استناد به مقالات، شبکه پژوهشی بین‌المللی و نسبت استاد به دانشجو ارزیابی می‌کند. فاصله ایران با کشورهای منطقه نیز چشمگیر است. در همین فهرست ترکیه 25 دانشگاه، عربستان سعودی 22 دانشگاه و امارات متحده عربی 12 دانشگاه دارند. دانشگاه نفت و مواد معدنی ملک فهد عربستان در رتبه 63، دانشگاه خلیفه امارات در جایگاه 147 و دانشگاه فنی استانبول در رتبه 279 قرار گرفتند. هر سه بالاتر از دانشگاه تهران. رتبه‌بندی شانگهای 2026 که بیشتر بر قدرت پژوهشی، مقالات علمی، پژوهشگران پر استناد و جوایز معتبر علمی تمرکز دارد و چه دیگری از این فاصله را نشان می‌دهد. دانشگاه علوم پزشکی تهران از بازه 401 تا 500 در سال 2025 به بازه 501 تا 600 سقوط کرده و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بازه 801 تا 900 قرار گرفته است. در مقابل دانشگاه‌های چین به صعود خود ادامه دادند. دانشگاه تسینکووا رتبه 18 جهان را حفظ کرده. دانشگاه شانگهای جاوتونگ از رتبه 30 به 27 و دانشگاه شیان جاوتونگ از 92 به 79 رسیدند. دانشگاه جنوب شرقی چین با صعود از بازه 101 تا 150 به رتبه 89 وارد جمع 100 دانشگاه نخست جهان شده است. مشکل دانشگاه‌های ایران تنها افت رتبه نیست. دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی تاثیرگذاری تایمز 2026 حضور ندارند، در حالی که یک سال پیش 34 دانشگاه ایرانی در آن دیده می‌شدند. این فهرست با رتبه‌بندی اصلی دانشگاه‌های جهان از سوی مؤسسه تایمز تفاوت دارد و عملکرد دانشگاه‌ها در تحقق اهداف توسعه پایدار را می‌سنجد. به گفته بهروز رسولی، استادیار پژوهشگاه ایران داک و متخصص علم سنجی، مؤسسه تایمز به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم عضویت دانشگاه‌های ایران در شبکه مرتبط با این رتبه‌بندی را نپذیرفته است. تحریم، کمبود بودجه، گرانی و فرسودگی تجهیزات و محدود شدن همکاری‌های بین‌المللی توان پژوهشی دانشگاه‌های ایران را تحت فشار قرار دادند. دانشگاه ایرانی همچنان نیروی انسانی و ظرفیت علمی دارد، اما در رقابتی عقب می‌ماند که رقبایش دانشگاه را نه هزینه جاری بلکه بخشی از قدرت و آینده کشور می‌بینند.
گزارش همکارم وحید پور استاد رو شنیدیم.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
از رتبه بندی دانشگاه ها به آن سوی مرزهای شرقی ایران بریم، جایی که برای میلیون ها دختر و زن مسئله دیگه رتبه دانشگاه نیست، بلکه اصل حق رفتن به مدرسه و دانشگاهه. دختران و زنان افغان از تحصیل مانده و از کار رانده در حکومت طالبان اکنون نه تنها همه سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری که بیشتر کشورهای جهان همونها رو به خوبی میشناسن. طالبان، همان گروهی که امروز شنبه 24 مرداد پنجمین سالگرد رسیدن دوباره به قدرت در افغانستان را جشن گرفتند، در کاستن از حقوق انسانی زنان افغان کوچکترین دریغی نکرده و هر روز بر این فشارها افزودند. از برخی از این دختران و زنان افغان میشنویم که با رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، گفتگو کرده و از حجم بالای درد و رنجشون گفتند.
خانم حسینی هستم از ولایت بغلان. ما از وقتی که طالبان آمد در افغانستان، خواهر من معلم بود، از معلمیش برکنار شد. بعدش یک خواهر خوردم هم که شامل مکتب بود، فقط تا صنف 6 خوان که فعلا مشکلات زیاد را در خانه. سپری میکنه که همیشه در حال گریه کردن است، بخاطر از اینکه حق مکتب رفتن نداره. همینطور خودم از مکتب ماندم، از دانشگاه ماندم، نتونستم ادامه بتم به خواست خود برسم. و در این 5 سالی که اینا حکومت کردن، هیچ نوع خدمتی برای طبقه اوناس نکردن. اینا فقط طبقه اوناس سرکوب کردن، خانه نشین کردن، تمام. اصلا ما در یک حالت قرار گرفتیم نسل جوان افغانستان که ما هیچ آینده فعلا نداریم.
سلام، وقتتون بخیر. مریم هستم از پروان پیام گذاشتیم. حکومت طالبان 5 سال گذشت، در این 5 سال وعده‌های خیلی زیاد برای مردم افغانستان دادن. آموزش دخترها بود یک موضوع بحث جهانی شده، هنوزم طالبا دست از تصمیم عجولانه ایشان بر نداشتن، هنوزم بر تصمیم خود پایبند هستند که دختران حق آموزش را ندارن و چنین خودشان به این باور هستند که حقوق زنان در افغانستان تامین است، ولی از نظر مردم و در اصل از نظر اسلام هم حق زنان در افغانستان تامین نیست. هر کس حق دارد، هر زن و هر مرد حق دارد که علم بیاموزد، ولی طالبان هنوز این موضوع را درک نکردن. امیدوار هستم که خدا یار هدایت کند و بتونن که موضوع ما را درک کنن و بفهمن که واقعا زنان هم حق دارن. ولی ما به این 5 سال به این نتیجه رسیدیم که طالب همون طالبه 25 سال قبل است و اصلا هم تغییر کردنی نیست.
ما در مدت 5 ساله که طالب آمد ایز نوع خدمت بر طبقه هوناس نکرد. طبقه هوناس در آخرین نقطه سفر قرار داد، بعدش مکاتب را بسته کرد، دانشگاه ها را بسته کرد. خانمای طبقه هوناس که کارمند بودن یا در هر بخشی که خدمت میکردن از کار کشیدن، ماشین ها را قطع کردن و طبقه هوناس در حالت در آورده بود که اصلا آینده ای نداره. من شخصا خودم از مکتب با نمرات بسیار عالی فارغ شدم. من از اون صنف اول مکتب آرزوی را داشتم که من یک روز خبرنگار شوم و صدای مردم افغانستان خوستن طبقه اوناست به گوش جهانیان برسنم، که به هدفم نرسیدم. و این خانه نشینی ما باعث شد که ما خیلی دردها را تحمل کنیم. همینطور هزاران نفر دوچار افسردگی شدن. من شخصا خودم هم علایم دوچار افسردگی را پیدا کردیم به خاطر که من 12 سال خیلی زحمت کشیدم. طبقه اوناست افغانستان اصلا آینده ای نداره، ماشی نداره که موپول و خرچی روزمره خودش شوه.
من یک دختر افغان هستم. پس از بازگشت طالبان به قدرت، زندگی من به طور کامل تغییر کرده و در گذشته در جامعه مدنی فعالیت می کردم و برای آینده خود امیدها و برنامه های زیادی داشتم، اما با تغییر شرایط اهمیت و فرصت های کاری از بین رفت و ناچار شدم افغانستان را ترک کنم. اکنون چند سال است که در پاکستان زندگی می کنم و با مشکلات زیادی مانند بیکاری، مشکلات اقتصادی، نداشتن اقامت قانونی و نگرانی از آینده روبرو هستم. بزرگترین چالش من از دست دادن فرصت‌های شغل آینده نامعلوم و زندگی در شرایط دشوار مهاجرت بوده است.
روز بر روز اقتصاد ضعیف‌تر است، بیکاری است، کار نیست، گشنگی است. خیلی خیلی زندگی در افغانستان دشوار شده. هرچی هم که داد بزنیم و خود باتش هم بکشیم، هیچ دولتی هیچ کی نیست که رسیده ای کنه. فقط همین از رو مجبوری داره هم زندگی میکنه و بعدش هم از رو مجبوری به چیزای مزخرفاتی که طالبان میگن اعتقاد دارن و همین فقط زندگی. چیزی خاصی نیست در افغانستان که بخوایم در مورد شکایت کنیم. این شکایت ها رو که همه میفهمه، همه جهان میفهمه، هیچ کی رسیدگی به ما نمیکنه. همین است، فقط همین.
من یکی از باشندای اصلی ولایت پنجشیر میباشم. فعلا ولایت پروان زندگی میکنم. به دلیل شرایط نامناسب ما اینجا 5 سال شد که با یک حساب مهاجر شدیم در ولایت پروان. یک نفری که روزگارش خراب باشه 4,000-5,000 کرای خانه بده، حتی آرد که یک چیزی هست که بسیار ضروری است، خریده نمیتونیم ما. سیرکی میخریم از بس که روزگار ما خراب است. کار نیست. شرایط بسیار دشوار شده. باورتان میشه یا نمیشه که ارزان ترین چیز در افغانستان که بود یک وقت کچالو بود. حتی ما از رمضان خدا راستی یک کچالو که چیز که ناچیز بوده اگر ما خریده تانسته باشیم آجت دیگه چیزها را خبابان آرد که چیز ضروری است میخریم یک سیر دو سیر 4000 کرای خانه داده نیستیم. شوهرم سابق نظامی بود که حالا جوالی کار میکنه در سمت فروشی ها. بسیار روزگار ما خراب است به اندازه. چی کده میتونن یا یه چیز کدام چیز به مردم مانده که روزگار مانده باشه یک لقمه نان حلال مانده باشه که آدم بخوره.
از زندگی این روزهای دختران و زنان افغانستان شنیدیم، اما از افغانستان به فرانسه بریم. دولت فرانسه به تازگی در یک گزارش 30 صفحه‌ای از انواع سانسور و محدودیت‌ها علیه آفرینش هنری و عرضه اون در این کشور خبر داده که برخی از این موارد از سوی گروه‌های سازمان یافته بودند. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم مصطفی خلجی.
وزارت فرهنگ فرانسه در گزارش سالانه خود که مربوط به بازه زمانی مارس 2025 تا مارس 2026 است، 76 مورد حادثه را که بر آزادی آفرینش تأثیر گذاشتند ثبت کرده است. 12 مورد به طور مشخص به کتاب مربوط می شوند. 6 مورد در بخش کتاب و مطالعه عمومی و 6 مورد درباره کتاب فروشی ها. همچنین وزارت فرهنگ 30 مورد را در حوزه هنرهای نمایشی، 10 مورد را در هنرهای تجسمی، 7 مورد را در سینما و 17 مورد را در دسته سایر موارد قرار داده است. در زمینه کتاب و مطالعه عمومی، نهادهای دولتی فرانسه از مداخلات و فشارها در سیاستهای خرید و انتخاب آثار، لغو برنامه دیدارها، نابود کردن کتابها و روندهای قضایی یا اقدامات مربوط به ممنوعیت توزیع کتاب سخن میگویند. در مورد کتاب فروشیها، مواردی از تخریب آنها و حمله به ویترین ها یا اقدامات مربوط به توقیف کتاب ها ثبت شده است. این 76 حادثه در مجموع شامل 91 سازوکار بودند. یعنی برخی از موارد برای اعمال فشار و سانسور از بیش از یک سازوکار سانسور استفاده کردند. برای مثال استفاده همزمان از تهدید و فشار، حذف از برنامه یا تخریب. این سازوکارها شامل 55 مورد خارجی یعنی ناشی از افراد، گروه‌ها یا گروه‌های فشار و 36 مورد داخلی یعنی منتسب به ادارات یا نهادهای دولتی بودند. از این میان 48 مورد مستقیماً به اداره کل آفرینش هنری گزارش شدند و 28 مورد از طریق مطبوعات شناسایی شدند. در 55 پرونده نیز وزارت فرهنگ مداخله کرده است. وزارت فرهنگ فرانسه در بخش مربوط به موانعی که از سوی جامعه ایجاد می شوند از خشونت‌آمیز بودن برخی فشارها سخن گفته که گاه هنرمندان و فعالان فرهنگی را هدف قرار می دهند. این گزارش تاکید می کند که چند گروه که به طور رسمی تشکیل شدند از سوی سرویس های اطلاعاتی شناسایی شدند. اما گزارش دولت نقاط مبهم متعددی دارد. مثلا به دلیل حساسیت موضوع یا محرمانه بودن، اسامی و جزئیات برخی موارد منتشر نشده است. همچنین به عقیده ناظران، این ارزیابی سالانه دولتی درباره پدیده است که همچنان ثبت و شمارش آن دشوار است. یعنی پدیده سانسور که جنبه‌های مختلف پنهان دارد، از جمله خود سانسوری که بر آفرینش تأثیر می‌گذارد ولی اساساً قابل شمارش نیست. به همین دلیل رسانه‌های فرانسه به عنوان نمونه نوشتند 12 موردی که به طور مشخص در بخش کتاب طبقه بندی شدند حداقل موارد را تشکیل می‌دهند، نه فهرست جامع و کامل از این موارد را. با این حال همین گزارش محدودیت‌های فعالیت‌های مرتبط به آفرینش ادبی و هنری را حتی در یکی از آزادترین کشورهای جهان نشان می‌دهد. به عنوان نمونه در این گزارش آمده که یک کتاب فروشی که مختص اقلیت‌های جنسیتی بوده در شهر نانت در غرب فرانسه در تاریخ مه 2025 هدف حمله قرار گرفت. این فشارها حتی به تهدید کارکنان و صاحبان این حرفه نیز رسیده است و مثلا صرفا نشان دادن برخی کتاب‌ها در ویترین یک کتاب فروشی موجب تنش شده است. اما اساساً سانسور چیست و چگونه شکل گرفته است؟ بر اساس تلقی که به طور گسترده در میان عامه مردم وجود دارد، سانسور بیشتر متمرکز در حکومت و تحت نظارت آن است. مثلا یک دولت یا یک مقام مسئول دستوری را برای بررسی و تغییر کتاب‌ها یا فیلم‌ها پیش از توزیع و پخش آنها صادر می‌کند. این بررسی‌ها معمولاً بی‌طرفانه نیست، زیرا بر اساس انگیزه‌های ایدئولوژیک، سیاسی، اخلاقی یا اجتماعی صورت می‌گیرد که بازتاب دهنده آداب و رسوم، ارزش‌ها و نگرانی‌های یک جامعه است. اما اکنون با گسترش تکنولوژی‌ها به ویژه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، سانسور گستره وسیع‌تری را شامل می‌شود. در فرانسه در زمینه تاریخ سانسور پژوهش‌های مختلفی صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به کتاب تاریخ سانسور در فرانسه نوشته لوران مارتن، استاد و پژوهشگر تاریخ در دانشگاه سوربن اشاره کرد. این مورخ توضیح می‌دهد که از نظر تاریخی این کلیسا بود که نخستین نهادهای سانسور را در فرانسه و اروپا ایجاد کرد. بنابراین سانسور در ابتدا مذهبی بود. کلیسا بدعت و حتی بی خدایی را تعقیب و مجازات می کرد. مارتن با اشاره به این که با گسترش آثار چاپی و جنگ‌های مذهبی سانسور شدت می گیرد، می افزاید پس از قرون وسطا قدرت سیاسی جای کلیسا را می گیرد و بیش از هر چیز قدرت نگران حمله به نظام و نمایندگانش است. ادبیات از آن رو جنبه براندازانه پیدا می کند که مشروعیت قدرت موجود را به چالش می کشد. اما این براندازی سیاسی می تواند نقابهای دیگر نیز داشته باشد، مثل نقاب اروتیسم یا حتی پورنوگرافی. و این همان ابهام موجود در محکومیت هایی است که سرانجام نویسندگانی چون مارکی دوساد را به زندان می اندازند. او می گوید آنچه درست است این است که سانسور به معنای کلاسیک مداخله یک مقام سیاسی، مذهبی یا اداری در انتشار یک پیام عملاً از جوامع ما ناپدید شده است. اما این نوع سانسور اکنون گرایش دارد جای خود را به اقدامات قضایی، تظاهرات یا محکومیت‌ها و اعتراضات آنلاین بدهد که خواستار لغو یا متوقف کردن یک تولید فرهنگی خاص هستند. به گفته این مورخ، دیگر نمیتوان در فرانسه امروز از سانسور ادبی سخن گفت، به دلیل اینکه چارچوب قانونی دیگر سانسورگر نیست. با این حال کتاب و به طور کلی تولیدات فرهنگی همچنان موضوع تنش، مناقشه و حتی درگیری هستند.
گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. کم کم میریم که به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا نزدیک بشیم، اما برای آخرین گزارش امشب بیایید از سیاست و اقتصاد و محدودیت‌های اجتماعی فاصله بگیریم و به موضوعی بپردازیم که راه حل پیشنهادیش به شکل عجیبی ساده است. از چند پله بالا برید. شاید راز چند سال عمر بیشتر نه در باشگاه‌های ورزشی، بلکه روی پله‌های خانه یا محل کارتون پنهان شده باشه. پژوهشی گسترده حالا نشون میده که بالا رفتن روزانه از چند طبقه پله میتونه خطر مرگ بر سر حمله قلبی یا سکته مغزی رو نزدیک 40% کاهش بده. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم ملینا خورشیدیان.
نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد کنار گذاشتن آسانسور و بالا رفتن روزانه از پله‌ها حتی برای چند دقیقه می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و مرگ را به طور چشمگیری کاهش دهد. بررسی داده‌های مربوط به بیش از 450,000 بزرگسال نشان داده افرادی که به طور منظم از پله‌ها بالا می‌روند 24% کمتر از دیگران با خطر مرگ روبرو هستند. خطر مرگ به دلیل حمله قلبی یا سکته مغزی نیز در این گروه 39% کمتر گزارش شده است. پژوهشگران با اشاره به خاصیت نجات بخش این فعالیت ساده و روزمره میگویند اداره ها، محل های کار و ساختمان های عمومی باید مردم را به استفاده بیشتر از پله ها تشویق کنند. بر اساس یافته های این تحقیق، بالا رفتن از حدود 6 طبقه پله در روز ظاهرا بیشترین فایده را برای سلامتی دارد. با این حال حتی چند دقیقه پله نوردی در طول هفته نیز میتواند به محافظت از قلب و کاهش کلسترول کمک کند. سوفی پداک از دانشکده پزشکی نورویج در دانشگاه ایست آنگلیا و از پژوهشگران این مطالعه میگوید اگر بین استفاده از پله و آسانسور حق انتخاب دارید، پله را انتخاب کنید، زیرا این کار به سلامت قلب شما کمک میکند. به گفته این پژوهشگر حتی دوره‌های بسیار کوتاه فعالیت بدنی نیز آثار مثبتی بر سلامت دارند و بالا رفتن از چند ردیف پله می‌تواند حرکتی مفید برای افرادی باشد که وقت یا امکان کافی برای ورزش منظم ندارند. در این پژوهش داده‌های 9 مطالعه جداگانه با مشارکت افراد 35 تا 84 ساله تجزیه و تحلیل شده است. وضعیت سلامت شرکت کنندگان به طور متوسط برای 14 سال پیگیری شد. نتایج نشان داد استفاده کنندگان از پله کمتر در معرض ابتلا به مشکلاتی مانند نارسایی قلبی و دیگر بیماری‌های قلبی عروقی قرار داشتند. بیماری‌های قلبی عروقی همچنان مهمترین دلیل مرگ و میر در جهان محسوب می‌شوند و شمار موارد ابتلا به آنها بین سال‌های 1990 تا 2019 تقریباً دو برابر شده است. به گفته پژوهشگران، بیش از 1/4 بزرگسالان جهان فعالیت بدنی کافی ندارند و تشویق مردم به استفاده از پله‌ها در محل کار، ساختمان‌های عمومی و خانه‌ها می‌تواند راهکاری ساده، کم‌هزینه و قابل اجرا در مقیاس وسیع باشد. با این حال این تحقیق از نوع مشاهده است و به همین دلیل نمیتواند رابطه مستقیم علت و معلولی را اثبات کند. کارشناسان بهداشت عمومی انجام دست کم 150 دقیقه فعالیت بدنی در هفته را توصیه میکنند، اما یافته ها نشان میدهد حتی فعالیت های شدید کوتاه مدت مانند 1 دقیقه تحرک جدی یا 1 نوبت بالا رفتن از پله در روز هم میتواند آثار قابل توجهی بر سلامت داشته باشد.
گزارش همکارم ملینا خورشیدیان رو شنیدید در مورد یک راه حل ساده برای کاهش خطر مرگ بر سر حمله قلبی، اینکه از پله بالا برید. خب کم کم به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا داریم نزدیک میشیم. ازتون دعوت میکنم با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو 24 ساعت شبانه روز دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و البته میتونید با سایر مخاطبان هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ میتونید اون رادیو فردا رو دنبال کنید. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید.